أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدمت مخاطبان گرامی عزیز و میهمانان خدای متعال عرض سلام دارم، عرض ادب دارم. بحث ما در آیات 6 و 7 سوره مبارکه حجرات بود که خدای متعال بعد از این که فرمود ما مواجهمون با وجود مقدس نبی اکرم چگونه باید باشه و از یک گویا برنامه و طرحی که دشمنان در درون امت اسلامی داشتن در مقابل حضرت پرده برداشت، در این دعایه هم خدای متعال نحوه موضع گیری ما و مأموریتی که ما داریم در مقابل اون طرح رو توضیح میده. می‌فرماید که وَلَمْ اِنْجَاءَكُمْ فَاسِقٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْجَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. حس کردیم در ذیل این آیه مباحث متعددی قابل طرح هست که بعضیش رو عرض کردیم. یکی از سوالاتی که بنا باقی مون در باب او گفتگو کنیم این هست که در مقابل خبر فاسق ما چه باید بکنیم. از کدیم محتوای خبر فاسق نبعی که او میاره کفر و فسوق و اسیان هست، یعنی ما رو میخواد به کفر و عهد شکنی و فسق و تعدی و معصیت رسول دعوت بکنه. در مقابل خبر رسول خدا و نبع حضرت که دعوت به ایمانه، عرض کردیم البته این دعوت به ایمان بعد بست پیدا میکنه، تبدیل میشه به یک دین کامل، کما این که دعوت به کفر و فسق و معصیت هم تبدیل میشه به یک مکتب بزرگ. ولی روح و محتوای اصلی این دوتا دعوت همین است. جامعه دعوت حضرت دعوت به توحید و ایمان به الله و دعوت خبر فاسق به کفر و فسق و معصیت. حالا در مقابل این خبر خدای متعال به ما می‌فرماید که انجاکم فاسقون به نبعن فتبین. در باب تبین چندین سوال مطرح است. یکی این که چه ضرورتی داره که ما در مقابل خبر فاسق تبین بکنیم. نحوه برخوردی که خدای متعال می‌فرماید اینه که تبین کنید. اولا عنایت بکنید، می‌فرماید انجاکم فاسقون به نبعن. اگر یه فاسقی آمد خبر آورد، کمان که وجود مقدس نبی اکرم منتظر ما نمیمونن که ما سراغ حضرت بریم. حضرت طبیب دوار هستن، حضرت میان خبرشون رو با ما در میان میگذارن. یه فاسقی هم سر بر میداره، او خبر میاره، یک نبعی رو میاره در مقابل نبع حضرت. وقتی او خبر آورد ما چه باید بکنیم؟ این غیر از این است که ما خودمون قبل از این که او نبع و خبری بیاره چه تکلیفی داریم؟ آیا حق داریم بریم دنبال او یا حق نداریم؟ اون که قطعا ما نباید دنبال فاسق بریم، ولی اگر خبری آورد در مقابل خبرش باید تبیین کرد. از خود این تبیین استفاده میشه که خبر فاسق فضا رو تاریک و مبهم و ظلمانی میکنه. تبیین یعنی روشن کردن، وضوح، شفافیت. این تبیین با نور واقع میشه، کما اینکه تمام ابهام ها مال ظلمت هست. فاسق هم خودش از ظلمت است و در وادی ظلماته، هم خبرش خبر تاریک کننده است و ظلمانی است. خبر خودش جهله و خبرش هم جهالت، به خلاف رسول که هم خود او از نور است، هم خبری که برای ما آورده این خبر نورانی است. از اینکه میفهمد تبیین کنید پس خبر فاسق فضا رو ظلمانی میکن. بعدم میفهمد ان تصیبوا قوما بجهالت، پیداست فضای جهالت ایجاد میکنه این خبر و ما رو در فضای جهالت و تاریکی و ابهام به یک درگیری هایی میکشونه که نباید اتفاق بیفته. بعد این فضای تاریک میمونه تا اون موقعی که فتصبحوا علی ما فعلتم، صبحی بشود و خورشیدی بدمد و فضا روشن بشه و وقتی صحنه روشن شد و گرد و غبارها خوابید ما اونجا به ندامت میرسیم. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خاصیت خبر جاهل همین کشمکش هاست که در درون دنیای اسلام ایجاد کردن و نزاعها و فرقه گرایی ها و تشتت هایی که ایجاد کردن و نزاعها ایجاد کردن خاصیت همین خبر فاسده. پس ما در مقابل باید تبیین کنیم. این تبیین یعنی وضوح، به وضوح رسوندن. چجوری این به وضوح میرسه؟ ممکنه بگید خب ما فاسق خبر آورد خودمون شنیم، تأمل میکنیم، به عقل خودمون تکیه میکنیم، به سرمایه های خدادادی خودمون تکیه میکنیم، مطلب برای ما روشن میشه. درسته، خدا امتحالی سرمایه هایی به ما داده. اگر این سرمایه ها نبود اصلا تبیین بیمعنا بود. کسی که عقل نداره، کسی که ایمان نداره، کسی که فطرتی نداره، اصلا دعوت به تبیین کردن برای او چه معنی میده؟ به دیوانه ها که خدای متعال نمیفهمد که، به مجانین که نمیفهمد تبیین کنید. بله سرمایه عقل هست، ولی در این فضا سرمایه عقل کافی نیست. انقدر خبر پیچیده و تو در توس و تدبیر شده است، انقدر ظلمانی است که صرف عقل ما کافی نیست. حتی عرض کردم سرمایه ایمان ما هم کافی نیست. خدای متعال در آیه بعد میفهمد لکن الله حبب الیکم الایمان، خدای متعال ایمان رو در قلب شما محبوب قرار داده، کفر و فسوق و عصیانی که اونا بهش دعوت میکنن کراهت دارید. این سرمایه است. خبری که حضرت آوردن متناسب با اون سرمایه است که خدا به ما داده، کما اینکه به عکس نسبت به خبر فاسق هم ما نفرت داریم. ولی این کافی نیست برای اینکه مطلب واضح بشه، چون انقدر این خبر پیچیده و شیطنت آمیز هست. من الان به عنوان نمونه عرض میکنم. ببینید کاری که شیطان در مقابل ما کرده، به تعبیر از امیر علیه السلام در خطبه قاصعه، یک عبادت طولانی داره که پشتوانه کارشه لقد عبد الله ستت آلاف سنت لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. 6000 سال عبادت کرده که حضرت که انهم میفرمان وقتی من میگم 6000 سال شما نمیفهمید یعنی چی، خیال میکنید یعنی سالهای دنیایی، اصلا از این مقوله نیست. 6000 سال دیگری اینا از فهمودین. بعد وقتی هم که حاضر نشده سجده کنه، خدای متعال او رو ترد کرده و رجم کرده، فرموده باید حبوط کنی. از خدای متعال وقتی فرصت میخواد برای پیش بردن کار خودش، ببینید میگه رب انذرنی الی یوم یبعثون. انقدر طرحش بزرگه این شیطان ملعون که میگه تا روز قیامت به من فرصت بده. یعنی مهلتی که میخواد یه روز و دو روز و ده سال و صد سال نیست که. بعدم حالا ببینید وقتی خدای متعال البته موافقت نکردن با این حرف، فرمودن انک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، تا وقت معینی بهت مهلت میدیم، که در بعضی روایات داره تا عصر ظهوره، ولی همین فرصت ببینید. بعدم از خدای متعال کمک میخواد، میگه خب حالا من در مقابل عبادتی که کردم، در مقابل هر فرزندی که به جناب آدم میدی، دو تا فرزند بعد به من بدی، به من اجازه وسوسه و نفوذ در این آدم بعد بدی، بعد بتونم میسه خون که در رگ و اندام او جاریه وسوسه کنم. خب با این امکانات و سرمایه 6000 سال عبادت شده آتش کشیده، بعدم وارد شده با درگیری با ما، گفته خب حالا که به من مهلت دادی لاغوینهم اجمعین، همه رو اقوا میکنم، فریب میدم، نمیذارم دنبال رسول تو حرکت بکنن، دنبال بندگی تو باشن الا عباده که من هم المخلصین. مخلصین رو فقط استثناء کرده این معصوم که انه همه مؤمنین رو گفته من میتونم و همه رو اقوام میکنم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در همین خطبه قاصعه میفهمند که این دشمن خدا بیماریش بیماری مصریه، مواظب باشید بیماریشو به شما سرایت نده، شما رو دشمن خدا نکنه. بعد فرمودن فوق علیکم سهم الوعید، تیر رو در کمان گذاشته با تمام قدرت کشیده به نزع شدید و رماکم من مکان القریب، از یه مکان نزدیکی شما رو هدف قرار داده. یعنی میفهمید یعنی که انه او از نزدیک داره ما رو میبینه. این که گفته لاغویان نهم اجمعین، ضعف‌های ما رو دیده، یکی حسد داره، یکی بخل داره، یکی تکبر داره، یکی حب دنیا داره، یکی حب شهوات داره. این نقطه ضعف‌ها رو که دیده گفته همشون رو زمینگیر میکنم، نمیذارم کسی راه خدا رو بره، نمیذارم دنبال ولیت رو حرکت بکنن. اناعت بکنید. وقت امیرالمومنین علیه السلام بعد میفرمان که یک بعد یه مطلبی گفت، گفت لاغوین نهم اجمعین. حضرت میگن این رجمن بالغیب بود، ظن غیر مصیب بود، تیر در تاریکی میانداخت، یک گمانی داشت که به واقع نخورد، که گفت همه رو اقوا میکنن. یعنی هدفش انسانهای ناپاک از جنس خودش که نبودن، اینا همون که استن که تو جهنم با شیطان نزاع میکنن، شیطان میگه من نگفتم شما دنبال من بیاید، اونا میگن تو ما رو دعوت کردی، کارشون به نزاع میکشه. دنبال مؤمنینه. و بعد طرحی که داره اینه، میگه همه رو از نزدیک دیده، نقطه ضعف رو دیده، یه نقشه ای داره برای همین که همه رو زمین گیر کنه. این که حضرت میگن رجمن بالغیب ظنن غیر مصیب، نکتهش همینه. نکتهش اینه که طرح خودش رو میبینید، میدید طرح خدا رو نمیدید. چون طرح خدا رو نمیدید، خیال میکرد ما با شیطان باید بیایم تو زمین زندگی کنیم، هیچ حامی هم ما نداریم. میگه خب همشون اقوام میکنن، نمیذارم کسی راه خدا رو بره. اون طرحو نمیدید. ولی خدای متعال در مقابل طرح او و نقشه او یه انبیایی رو فرستاده بر در محور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده، اون یه طرحی برای هدایت بشر داره. اون برای هدایت بشر کما اینکه شیطان رنج میکشه تا ما رو اقوا بکنه، حضرت هم خودشون رو به بلا انداختن، عاشورا به پا کردن برای اینکه ما رو نجات بدن. طرح خدا رو نمیدید، قناعت میکنید. برای این نکته من اینو گفتم، در مقابل این طرح پیچیده شیطان که با ما بازی میکنه، عقل ما کفایت نمیکنه. تعبیر نورانی قرآن رو ببینید، قرآن وقتی صحبت از نبی اکرم و جبهه مقابل حضرت میکنه، صحبت از نبی اکرم و نور حضرت و هدایت حضرت و ظلمت اونها میکنه، در سوره مبارکه نور در دو آیه با فاصله کمی، اول صحبت از حضرت میکنه، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، خدای متعال نور همه عوالم هست، هدایت همه عوالم با حضرت حقه. این نور یه مثلی داره، متمثل شده در یه مثلی که نبی اکرم هستن. این مثل وقتی میخواد این نور الهی که در حضرت متمثل شد میخواد کائنات و عوالم و سماوات و ارض رو روشن بکنه، الله نور السماوات والارض، وقتی میخواد سماوات و ارض رو روشن کنه، کمشکات فی همس میشه چراغدان، در این چراغدان چراغی است و اون چراغدان قلب نبی اکرم. این چراغ در یه روایتی داره نور نبوته. پس ببینید اون نبع و خبری که به حضرت رسیده یه چراغی است که در قلب حضرت روشن شده، که مشکات و چراغدان همه عالمه. این چراغ کائنات رو روشن کرده تا آمده به ما رسیده. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، آمده توی خانه هایی به ما گفتن حالا وارد این خانه ها بشید. پس این خبر حضرته، این نبع حضرته، این چراغ پرفروغی است که در قلب حضرت روشن شده، سراسر نوره، کلامکم نور. لذا وقتی حضرت رو صحبت میکنن واضح میشه عالم، پرده ها کنار میره، ابهام ها کنار میره، روشن میکنن عالم رو. ولی نقطه مقابل وقتی از دستگاه شیاطین صحبت میکنه، میفهمد او کظلمات فی بحر لجی، ظلمات در یک دریای عمیق مواج، ظلمات فی بحر لجی که موجها بر فراز هم دیگه هستند، بر فراز همه اینا هم یک ابر تاریک. بعد میفهمد ظلماتون بعضها فوق بس. البته این آیات باید تبیین بشه یعنی چی، این دریای عمیق چیه، طوفان ها و موج ها چی ان، گرداب ها چی ان، ابر تاریک چیه. ولی میفهمد اونقدر فضا ظلمانی است که مؤمن وقتی دست خودش رو از آستین بیرون میاره نمیتونه ببینه. اذا اخرج المؤمن يده في ظلمة فتنهم لم يجد يراه، ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یرا، دستشو که بیرون میاره نمیتونه ببینه. یعنی فضایی که خبر فاسق ایجاد میکنه، اگر کسی دنبال سر اونا رو حرف تو اون محیط وارد شد، یک فضای ظلمانی است که انسان امکانات خودش هم نمیتونه ببینه. بعد فرمود تو این فضای ظلمانی و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اگر خدای متعال برای کسی یه نوری قرار نده دیگه چراغ دیگری نیست. اینقدر این فضا مبهم و ظلمانی است که در روایات این فضا تطبیق شده به دشمنان نبی اکرم و اهل بیت، ظلماتون بعض افق بعض، فرمود معاویه و بنی امیه و فتنه هایی است که اینا ایجاد میکنن، کما اینکه هدایتی که نبی اکرم و اهل بیت و ائمه از اهل بیت حضرت میارن نورون علی نور، به تعبیر قرآن نوری است بر فراز نور دیگر، روشن میکنه عالم رو. اگر به انسان رسید، انسان رو میبره تو فضای وضوح و روشنی، اونها هم میبرن انسان رو تو فضای تاریکی. حضرت در خطبه شقشقیه وقتی دوران قصب خلافت رو توضیح میدن، تعبیرشون راجع به دوران اولی اینه، میفهمن که تخیتن امیا، تاریکی و کوری، هم چشما رو گرفته هم وزارو تاریک کرده. پس ببینید این که میگن تبیین کنید، پیداست این فضا فضای ظلمانی است، این خبر فضا رو تاریک میکنه. این خبر از سر جهالت، از سر علم نیست که اگر دنبالش رفتی به جهالت میفتی. حالا توضیح این دو تا مطلبی که عرض کردم بر اساس دو تا آیه سوره مبارک نور به یه شکلی در حدیث عقل و جهل است، ارجاع میدم انشاءالله عزیزان ببینن در کتاب عقل و جهل کافی، که اونجا وقتی خلقت نبی اکرم توضیح داده میشه، یه مقاماتی از مقامات نبی اکرم و بعد خلقت ابلیس دشمن حضرت جهل، اونجا از حضرت تعبیر به عقل میشه، از دشمن حضرت تعبیر به جهل میشه. اون دانشی که به حضرت داده شده ازش تعبیر به علم میشه، از اون قوایی که در مقابل علم نبی اکرم شیطان داره تعبیر به جهل میشه. لذا این خبر فاسق یک امر جاهلانه است که اگر دنبالش رفتید فضا رو تاریک میکنه، ما رو میبره تو فضای جهالت، تو فضای تاریکی فرصت رو از دست ما میده. بعد از فرصت سوزی البته پیداست، وقتی فرصت سوخت یه صبح روشنی میاد. حالا این صبح روشن برای آدم ها فرق میکنه، میدونید یه روزی این فضای تاریکی که ایجاد کردن دشمنان نبی اکرم و اهل بیت، بنی امیه و دیگران و قبل و بعدشون، این فضای تاریک برداشته میشه. لذا از عصر ظهور تعبیری که در قرآن هست اینه، و اشرقت الارض بنور ربها، زمین با نور ربش روشن میشه، با نور حضرت حق که همون نور امام هست عالم روشن میشه. پس اون فضای تاریک و مبهم از بین میره یه روزی، یه صبحی داره عالم. خلاصه الیس الصبح به قریب از ظهور حضرت تعبیری که شده اینه، ظهور حضرت یه صبحی است که صبح عالمه. وقتی به صبح رسیدی، دوران این فاسق و سرکشی ها و طغیانش و خبرش و بست این خبرش در عالم به پایان رسید. اونهایی که دنبال خبر فاسق رسیدن، اونها به ندامت میرسن، ولی این ندامت فایده ای نداره دیگه، ندامت بعد از فرصت سوزی است. میفهمد اگر میخواید مبتلا به این نشید، تبیین کنید. فضای تاریک و ابهامی که او ایجاد میکنه، تو تاریکی حرکت نکنید. خب حالا چجوری تبیین کنیم؟ بریم به عقلمون رجوع کنیم، با عقل ما، با قوای ما این تبیین ممکنه؟ میفهمد و علمو انفکم رسول الله، و علمو خیلی هشدار مهمیه. یعنی این رسولی که به تعبیر قرآن ذکریست که از عالم بالا نازل شده، قد انزلنا الیکم ذکر، این رسولی که مثل نور خداست، این رسولی که قلبش چراغدان نور الهیست، اون کلام نور رو به عالم تبلیغ میکنه، به ابلاغ میکنه، اگر این عقل نازل نشده بود در عالم ما، اگر این نور نبود، اگر این ذکر نبود، اگر این هدا و چراغ هدایت نبود، ما با عقلمون در مقابل پیچیدگی دستگاه شیطان و دستگاه دشمنان نبی اکرم نمیتونستیم تبیین کنیم و فضا رو واضح کنیم. اون ظلماتون بعضا فوق بعضه، ظلمات در عمق دریای مواج طوفانی که گرفتاری ابر تاریک هم هست، این ظلمات که با نور عقل ما حل نمیشه. بله اگر نور عقل نبود به ما نمیگفتن تبیین کنید. اما وقتی این عقل میتونه تبیین کنه که به سرچشمه نور گره بخوره، وقتی گره خورد به سرچشمه نور، وقت در پرتوب نور نبی اکرم، اگر کسی حرکت کرد با شعاع نور نبی اکرم حرکت کرد، پیداست در پرتوب نور نبی اکرم همه حقایق واضح میشه. لذا اونایی که با نور حضرت در عالم راه میرن وارد بیت النور حضرت میشن، کم کم سیر میکنن با حضرت، به یه جایی میرسن که خودشون میشن، به تعبیر روایات قلبشون میشه مشکات نور، چراغدان نور الهی میشه. این نوری که در قلب نبی اکرم بود، شعاعش قلب اونا رو روشن میکنه، به تعبیر قرآن به فرقان میرسن، حالا میتونن فرق حق و باطل رو بفهمن، معیار دستشون میاد. و الا اگر کسی بخواد تو این فضای ابهام و تاریکی که ایجاد شده صرفاً با دارایی های خودش حرکت بکنه، تبیینی حاصل نمیشه. اون چیزی که این خبر پیچیده دشمن رو ابهامش رو مرتفع میکنه عاشوراست. یه خبری باید بیاد، یه حوادث بزرگی باید بیاد. لذا برای اینکه فضای ظلمانی از بین بره، عالم روشن بشه، بعد عاشورا به پا بشه. ان الحسین مصباح الهدى، این که چراغ هدایته، این که در آیه نور از امام حسین علیه السلام به مصباح تعبیر میشه، مثلا نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، فرمودین چراغ هایی که در چراغدان نور الهی برافروخته شدن، ائمه علیهم السلام، سیدالشهدا، امام مجتبی است، این چراغ هست که میتونه این تاریکی رو مرتفع بکنه. فتنه بنی امیه که فضا رو انقدر تاریک کردن که در 70,000 منبر در دوران معاویه، ابن ابوالحدید نقل میکنه، وجود مقدس امیرالمومنین لعن میشده، اگر خطیب جمعه یادش میرفته لعن کنه، نمازش رو قضا میکرده، این فضای تاریک با استدلال و اندیشه ما رفع نمیشه. این احتیاج به چراغی داره، ان الحسین مصباح الهدى. او بعد از پرتو و عاشورا در گودی قتلگاه ظهور کنه و عالم رو روشن بکنه. اگر چشم تو از او برداری، اگر با او تبیین نکنی، هرگز نمیتونی پیچیدگی های این خبر رو پیدا کنی. این خبری که عرض کردم اجمالش دو سه کلمه بیشتر نیست، دعوت به کفر و فسق و معصیته، ولی بعد تبدیل میشه به یک پیچیدگی هایی، تبدیل میشه به یک تمدن، تبدیل میشه به یک سبک زندگی. رمزگشایی از این خبر پیچیده، عبور از این فضای ظلمانی، جز با تبیین ممکن نیست. لذا خدای متعال ببینید چی میفهمد، اگر فاسق خبر آورد برید تبیین کنید، و الا شما رو میبره تو فضای شب تاریک، میبره تو فضای جهالت، شما رو به برخورد جاهلانه میکشونه. و دیگه این فضای تاریک اگر دنبالش رفتید میمونه تا اون موقعی که تصبحو، یه صبح روشنی بیاد، ندامت بعد از اون شب تاریک دیگه ندامت بعد از واقع از چه فایده ای داره. بعد میفهمد تبیین چجوری واقع میشه. وعلمو بدانید ان فیکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در بین شما رسول خداست. لذا عنایت بکنید. اونایی که استضایع به نور حضرت نمیکنن، اونایی که احساس استغنا میکنن در مقابل خبر حضرت، در سوره مبارکه اقرا، خدای متعال وقتی حضرت رو مبعوث میکنه میفهمد پیغمبر ما بخوان اقرا بسم ربک الذی خلق، بعد میفهمد ان الانسان لیطغى ان راه استغنا، یه عده خودشون رو مستغنی میبینن از تو، اونا سر بر میدارن. اونایی که احساس استغنا از وجود مقدس نبی اکرم میکنن، اسیر این ظلمات و شبهات میشن. راهی برای نجات از این ظلمت و شبهه نیست. تنها راهی که وجود داره در مقابل خبر پیچیده دشمن، شهود رسوله. اوست که انا ارسلناک شاهدن، اوست که همه عالم رو دیده، اوست که با شهود او، با اون مشاهده‌ای که ایشون کرده و بعد با چراغی که در دلش روشن شده، با روشنگری که در عالم میکنه، میشود عبور کرد. اگر به اون شهود و مشاهده حضرت تکیه نکنید، این فضا روشن نخواهد شد. لذا اونایی که چشمشون رو از نبی اکرم، از اهل بیت نبی اکرم برداشتن، اونایی که چشمشون رو از عاشورا برداشتن، خیلی هاشون آدمایی بودن که سوابق عجیب و غریبی داشتن، ولی تو این ظلمات غرق شدن. کسی با امام حسین نرفت تو ظلمات بنی امیه غرق شد، ولو جزء عباد بود. اینا راهگشا نیست. عرض کردم ما اگه عقل نداشتیم که به ما نمیگفتن برید تبیین کنید، اگه عقل نداشتیم که نمیگفتن برید سراغ رسول. خدای متعال این نبی اکرم رو برای عاقل ها فرستاده، گرچه با همه عالم حضرت کار داره، همون مجانین و سفها هم حضرت دستگیری میکنه، رشدشون میده، ولی مخاطب اصلی عاقل ها هستن. ولی این عقل وقتی به شهود نبی اکرم گره میخوره میتونه از این محیط جهالت و این ظلمتی که ایجاد میشه عبور بکنه. و در مقابل طرح اونها هم، اون طرحی که میاد محقق میشه و آرام آرام طرح دشمن رو منزوی میکنه، به حاشیه میبره و فضای عالم رو روشن کنه، باز طرح نبی اکرمه. ما در مقابل طرح دشمن طرحی نمیتونیم بریزیم. نقشه های ما هرچه بزرگ باشه اگر تکیه نکنیم به رسول گرامی اسلام و اهل بیت، درون نقشه شیطان گم میشه. میشه مثل شطرنج بازی با یه قهرمان، یه طفل بشینه با یه قهرمان شطرنج بازی کنه، میبازیم. تمام حرکات ما و نقشه هایی که ما میکشیم درون نقشه اون منحل میشه، با نقشه های خود ما ما رو شکست میده شیطان. لذا عرض کردم اون روزی که قسم با قاطعیت میگفت لاغویانهم اجمعین، به امکانات خودش، به امکانات ما که نگاه میکرد درست فکر میکرد. فقط از رنگ رجمن یه تیر در تاریکی مینداختی که زنش گمانش به باقه نخورد، چون طرح خدا رو نمیدید. طرح خدا اینه که نبی اکرمو فرستادن. امیرالمومنین فرمود وقتی حضرت مبعوث شد من در غار حرا بودم، صدای ناله شیطان رو شنیدم. به حضرت عرض کردم این صدای چه بود؟ فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع. هر چی من میبینم میبینی، هر چی میشنوم میشنوی. اینم عجیب، حضرت در اون موقع قریب 10 سال داشت. بعد حضرت فرمودن صدای ناله شیطان بود بعد از اینکه من مبعوث شدم، دیگه مایوس شد از اینکه کسی او رو بپرسته. میخواست همه بندگان خدا رو به پرستش خودش دعوت کنه. اقوا یعنی این، از خدا به پرستی ببره به شیطان پرستی. حضرت که آمد فهمید دیگه طرحش خونسا شد. پس ببینید با این رسول، با این نور، با این ذکر، با این کلمه عقل، با این مشکات نور الهی، با این نبأ نبی اکرم، چراغی که تو قلب حضرت روشن شده، فضای تاریکی که شیطان و شیاطین انس و مستکبرین ایجاد میکنن روشن میشه. و الا اقواهای فرعون همه رو با خودش میبره. اگر بخوای با دستگاه محاسباتی خودت با این فرائن روبروشی، پیداست شکست میخوری. عقل تو اسیر میکنن، فهم تو اسیر میکنن، ولی اگه گره خوردی وقت تبیین واقع میشه. پس هم اون خبری که روشن میکنه خبر حضرته، هم طرحی که مقابل طرح دشمن میاد ما رو از کمند دشمن بیرون میاره، طرح حضرته. لذا قرآن میفرماد وعلمو، متوجه باشید. اگر رسول نبود بهتون نمیگفتم تبیین کنید. در مقابل این فاسق و دستگاه ابلیس و این شیاطین، شما راهی براتون باز نبود که بتونید تبیین کنید. تو این فضا از قرآن میفهمد که به من لم یجعل الله له نورن، اون کسی که خدای متعال نوری تو این ظلمت برش قرار داده، فما له من نور. روایت فرمود من لم یجعل الله له اماما من ولد فاطمه، فما له من نور فی یوم القیامه. اگه امامی از اهل بیت من است سید صدیق طاهر سلام الله علیها، فاطمه زهرا سلام الله علیها، نورش به انسان نتابه، تا قیامت تو ظلمات این مکرها و کیدها و نبع فاسق باید بمونید. پس بنابراین این تبیینی که در اینجا گفته شده، تبیین به معنی کنار گذاشتن عقل نیست، ولی به معنی اکتفاء به عقل هم نیست. این نکته اولی که در باب تبیین باید بحث کنیم. نکته دیگری که در باب تبیین بعد ازش گفتگو کرد اینه که خب حالا ما وقتی میخوایم با وجود مقدس نبی اکرم حرکت کنیم، رو به حضرت بیاریم، به حضرت گره بخوریم، در این گرداب عمیقی که نبأ فاسق ایجاد کرده سوار بر کشتی نبی اکرم و اهل بیت بشیم، مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه نوح، این گردابی که ایجاد کرده که از دنیا بحرون عمیق، غرق فیها قوم کثیر، یه دریای عمیقی است این حیات دنیایی که اینا درست کردن که خیلی ها درش غرق شدن، برای اینکه میخوایم به حضرت گره بخوریم و با حضرت حقایق برای اون آشکار بشه، روشن بشه، قلبمون نورانی به خبر حضرت بشه، سرمایه حرکت ما با حضرت چیه؟ چه سرمایه خدای متعال به ما داده که با این سرمایه با وجود مقدس نبی اکرم حرکت کنیم و به مقصد برسیم؟ صحبت از پرتو خورشید که میشه و شمس و ضحا، فهمید این خورشید یه پرتویی داره، پرتوش دینشه، آمده عالم شما رو روشن کرده. و علمو بدونید این خورشید وسط شما هست. با بودن خورشید تو تاریکی باشی توجیه نداره. اگر خورشید نبود خب آدم تو تاریکی باشه، اگر ستاره نبود تو تاریکی بودید عیب نداشت. حالا که خورشید آمده شما تو تاریکی نباشید. ولی خب سوال اینه، حال خورشید آمده من چجوری میتونم با خورشید همراه بشم؟ سرمایه‌ای که من دارم که خودم رو به خورشید برسونم و از خورشید استفاده کنم چیه؟ ببینید اگر خورشید نتابه این دانه گندم سبز نمیشه. این دانه گندم هم اگه یه استعدادی نداشته باشه هرچه خورشید بتابه این به خورشید گره نمیخوره. خورشید بر سنگوریک ها هم میتابه، اونا هم رویشی دارن. یه استعدادی در این درون خورشید است، در این گندم است که وقتی نور خورشید بهش میتابه سر برمیداره به سمت خورشید حرکت میکنه، خودشو میکشه به سمت خورشید، از زمین بیرون میاره، به استقلاز و رشد میرسه، کم کم میشه این هسته، میشه یه درخت تناور. این درخت تناوری که سر برمیداره رو پای خودش میسته در مقابل طوفان ها مقاومت میکنه، این باید به نور خورشید گره بخوره. ولی اگر یه ظرفیتی توش نباشه نمیتونه که دنبال خورشید حرکت کنه. در آیه بعد خدای متعال از این ظرفیت صحبت کرده که حالا انشالله در جلسه بعد انشالله بحث میکنیم که اون سرمایه همراهی با رسول گرامی اسلام برای عبور از این فتنه خبر فاسق و عبور از این فضای ظلمانی به فضای نورانی، اون سرمایه‌ای که خدای متعال به ما عطا کرده چیست؟ انشالله در جلسه بعد عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.